چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند همراه شما هستیم در این برنامه، این ایستگاه پنجشنبه. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه خب میدونید یه زمانی 3000 میلیارد تومان ناقابل توی بانک ملی اختلاس شد، آقاشون فرمودن کج ندین، بعد هی این رقم اختلاس همجوری کج اومد تا رسید به شرکت فولاد مبارکی که 92000 میلیارد تومان هاپولی کردن، یعنی بودن 30 برابر اختلاس خاورینا. از شما پرسیدیم درباره گرون شدن اختلاس ها در نظام و افزایش حجم هاپولی شدن این پولا چی فکر میکنید؟ خیلیاتون پاسخ دادید دیروز در همین برنامه، شنیدیم امروز هم پاسخهای شما رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز، پنجشنبه 3 شهریور 1401. شمایی که دختری، زنی، خانومی و همه مشکلات انسان معاصر زیر سر شماست، بله با شما، خشکسالی، کاهش جمعیت، گشاد شدن سوراخ لایه اوزون، افسردگی درختان جنگل‌ها، یتیم شدن پلانکتون‌ها در کف اقیانوس‌ها، بازم بگم بی پدر مادر شدن بچه میمون‌ها در خاور دور، خوبتون شد؟ بگم تا صبحم بخوام من همینجوری براتون میگم، ولی به شرطی که شما خانم گرامی، شما خانم گرامی به خودت بیای. بابا آخه چرا انقدر بلا سر بشریت میارین شما؟ الان آخرین پروژه خرابکاریتونو من کجای دلم جا بدم؟ آخه چرا رفتین باعث کچلی زمینای فوتبال در یزد شدین که دل رئیس هیئت فوتبال یزد رو اینجوری خون کنین؟
آقای زاریان که بله. چمنه که خانم ها روش تمرین کردن متاسفانه کچلی گرفته زمین چمنه. چرا؟
بیا.
به خاطر این که نتوانستیم نحوه دویدن دخترها رو آموزش بدید.
ببینید
دخترها نحوه دویدنشون روی چمن و فوتسال فرق میکنه. ما اگر نتونیم بگیم دختر چگونه گام برداره روی زمین چمن، چمن خراب میشه آقای زاریان. مثل که خراب شد.
چگونه گام بردارید؟ خیلی مهمه. خراب شد چمن. قدیما میگفتن دختر نگو بلا بگو، الان باید بگیم دختر نگو، به کمباین بگو، تراکتور بگو. آقا چی کار میکنید شما؟ من هر جور تصور میکنم نمیفهمم چجوری میدوید که زمین زیر پاتون کچل میشه. شاید زمین تا میبینتتون میگه اوه چمنام، بعد کچل میشه میریزه همش. فکر کنم مجری برنامه هم هرچی فکر کرد نفهمیدین یارو چی میگه که آخرش اینجوری صداش در اومد.
یعنی اون تک ها و دویدن های خانوما شدیدتر از آقایون هست که باعث خرابی بشه؟ این یه ادعای جنسیتی.
اصلا آقای زاریان این ارتباط ندین خواهشم ببرم.
داداش خودت داری میگی. خب من میگم خب شما تو خونه با خانم دعوات میشی یا مثلا دختر تحویلت نمیگیره یا هرچی عصبانی میشی، نه یا بعدش مصاحبه کن، چه کاریه؟ اینجوری میشه که مثلا اگه در مورد کیفیت بد توپ مسابقات هم ازت بپرسن میگی بادی که بعد از شوت زدن دختران از توپ‌ها در میره اصلا یه باد دیگه است. خدایا خدایا خداوندا ما رو ضربه کاشته کن بفرستمون تو سجاف. خدایا خداوندا بکش زیرمون ما اصلا بریم وسط تماشاگرا. خداوندا خدایا ما ترجیح میدیم کلا تو آفساید باشیم ولی این مسئولین زیبا سخن رو نداشته باشیم. خدایا خودت کمکمون کن ای خدا. شمایی که هر موقع میری بانک یه وام مختصر بگیری بلایی به سرت میارن که با چشمانی اشکبار قلبی نامطمئن و ضمیری ناپاک برمیگردی خونه و بالا پایینشون رو مورد احوالپرسی قرار میدی. خب میدونید که بانک ها اصولا تو ایران اولش که سر آوردن مدارک و به خصوص ضامن و اینا یه موانعی جلوی پای مشتری میذارن که طرف فرار کنه خودش بره. اگه از اون مرحله هم رد شد که خب یه سودهایی روی واماشون میگیرن که مشتری رسما ورشکست بشه تا وقتی کل وامو پس بده. یعنی شما مثلا چه میدونم 20 میلیون وام میگیری بعد که قسطات تموم شد میبینی مثلا 30 میلیون دادی. البته همه جای دنیا بانک‌ها روی وامایی که میدن سود میگیرن و خوبم میگیرن، ولی حداقل دیگه نمیگن ما بانکداری اسلامی داریم. یا مثلا مثل پدر سیسمونی ایران مشباقر قالیباف نمیان تو مجلس از این حرفای بامزه بزنن.
جناب سباقیان من این نکته رو چون جنابالی این طرح داره این روزا مطرح میشه، جنابالی با هر پیشنهادی مرتب این موضوع رو تاکید میکنن که بانکای ما دارن ربا میگیرن. این حرف درست نیست که از بلندگوی جمهوری اسلامی در مجلس جنابالی میفرمایین ربا میگیرن. این حرف صحیح نیست، این حرف اشتباهه.
عجبا.
شما به همه قعود و قراردادهایی که در بانک ها داره بسته میشه و تایید میشه و ساری و جاری هست در شورای فقهی هست و شرعی هست.
آره بابا، این شورای فقهی که مشباقر داره در موردش حرف میزنه کارش اینه که میاد اسم چیزها رو عوض میکنه. مثل این که الان مثلا یکی بزنی تو گوشه یکی دیگه بعد که بهش اعتراض کنی مثلا چرا میزنی، بگه این که سیلی نبود، که این برخورد کف دست من بود با پوست صورت شما. میگی نه برو از شورای فقهی چک و لگد بپرس. مثلا اینجوریه کلا کار فقه پویای اسلامی، همینه که عملا بشینه مثلا یه ادعاهایی که اینا دارن و بریزه تو پارچ هم بزنه یه ماستی از توش در بیاره به مال رو اون کاره، که به این امر هم میگن چی؟ ماست مالی. مثل این نزول خورای قدیمی بودن، همشون حاجی ماجی بودن، انزی نلبکی هم جای مهرو پیشونیشون بود میرفتی پیششون نزول کنی، این حاجیه مثلا یه سفته یه کمرچکن ازت میگرفت هرچی پول میخواستی بهت میداد، بعد برای اینکه اون مکهی که رفته نزنه کمرش ماجرا شرعی بشه یه کاسه که توش چند تا آب نبات بود جلوش بود اون میذاش جلوت، میگفت یه دونه از این آب نباتو بردار، بر میداشتی، میگفت حالا اینو بده به من، آب نباتو میدادی بهش، میگفت خب حالا من این آب نبات رو مثلا 100 میلیون تومان یعنی اندازه مثلا اون مبلغ وام از شما میخرم که چی بشه؟ که اون 100 میلیونی که داره به صورت نزول به شما میده شرعی بشه، کلا شرعی و یه معامله ای صورت گرفته باشه. دیدین چه راحت بود؟ این بانکداری اسلامی که اینا تو نظام دارن هم تو همین مایه هاست. بله و شمایی که از این منور میشنوی که مقامات نظام از سگ و گربه حتی بیشتر از آمریکا میترسن و حتی هی دارن کلینیکای حیوانات خانگی رو محدود و محدودتر میکنن و هی هرس میخوری هی هرس میخوری هی هرس میخوری. البته ببین این بحث حیوانات خانگی واقعا در بعضی موارد دیگه داره به جاهای باریک میرسه. مثلا چی؟ مثلا روزنامه همشهری رفته با یه آقای پرورش دهنده حشرات گفتگو کرده، ازش پرسیده معمولا شما چی میفروشی به مردم؟ ایشون هم گفتن معمولا پروانه، آخوندک و سوسک شاخدار کرگدنی رو به عنوان حیوان خانگی خریداری و نگهداری میکنن. البته آخوندک یه حشره است، ربطی به اینا نداره، هنوز به اونجا نرسیدیم کسی از آخوند به عنوان حیوان خانگی استفاده کنه. بعد ایشون گفته که جفت نر و ماده این سوسک رو ما 8 تا 15 میلیون تومان میفروشیم. فکر کن آقا 15 میلیون تومان میدن دو تا سوسک میخرن مردم. بعد بعضی از عزیزان به خصوص خانوما سوسک میبینن انگار جن دیدن. بابا دقت کنید، شاید از نوع مثلا شاخدار کرگدنی بود، بردین دادینش به ایشون به همین آقاهای پولی هم تازه کاذب شدیم والله. حالا اینا که تا حالا گفتم و اینا شما بذارید کنار، از اینجا به بعد داشته باشید این پرورش دهنده حشرات، ببینید چی گفته دیگه. گفته یکی 1000 تا سوسک میخواست و در ازایش رقم بالایی هم پیشنهاد داد، ولی متوجه شدم میخواهد هر روز چند تا سوسک را له کند. یا یکی دیگر میخواست حشره را در مغازه اغذیه فروشی یکی از آشنایانش بریزد. من به این افراد به هیچ وجه حشره نمیفروشم. خدا رو شکر حالا ایشون حشره فروش حلال خوریه، به این آدم ها حشره نمیفروشه. ولی آخه آقا، آخه فکر کن، آخه ایشون اینجوری که گفته 1000 تا سوسک، اگه 500 جفت نرم ماده باشن، قیمت متوسط سوسکا رو در نظر بگیریم، اونطوری که خودش گفته هر جفت نرم ماده 10 میلیون تومان، یعنی 1000 تا سوسک که این رفیقمون می‌خواسته بخره قیمتشون میشه حدود 5 میلیارد تومان. بعد طرف می‌خواسته فقط اینا رو بخره که بره بعد همینجوری روزانه همینجوری هر روز چند تاشون رو له کنه. ما کرم داریم مگه؟ لامصب یه سر بزن به دستشوییتون پره. خب دیگه مثلا حالا یه دستشویی حتما باید پول بدی براش. یا اون یکی می‌خواستن هم سوسک و حشره بریزه تو مغازه اغذیه فروشی آشناس. خب لامصب آقا چرا اینجوری می‌کنین؟ چرا اینجوری شدین؟ چرا پای سوسکای گردن شکسته رو می‌کشین وسط اختلافاتتون؟ اینا رو ما تو فیلم سینمایی سریال چیزی هم می‌بینیم میگیم بابا ای چه خبره، اینا دیگه خیلی دارن اغراق می‌کنن. من نمیفهمم دیگه، واقعا نمیدونم چی بگم، زبونم اصلا دیگه بند اومده. فکر کنم دیگه این دوران کرونا باعث شده که همین این دو گرم و نیم عقلی هم که آدمیزاد داشت دیگه اونم از دست بره دیگه. تمام. ای بابا، ای بابا، ای بابا، ای
تو هم دل بندی هم دل میبری زیبای خفته، گهی با ما گهی با دیگرانی، ای سیه مو کمی کم کن از آن ناز و ادای گنگ و پنهان، شبیه نامه های بینشانی، ای سیه مو نمیدانم کجا زلفت جنونم را برانگیخت، کجای زندگی من تو رو دادی سیه مو، نمیدانی کجای قلبم و گیری نشونه، تو صاحب اختیار مای مختاری سیه مو، با سیه موی من گل خوشبوی من، بیا با ما وفا کن، بیا
بگذر
از کوی من، ای وای
موی من، سوسکر رو میگه
مرا از سوی من، اگه بری میمیرم،
آها نرو
هم به ابروی من،
جونو همینه، آها آها
فرشید جان. در جواب اون دوست خوشخنده اصفهانی، همون فامیلی جدید ملینا هست.
آها آها بله،
اصلا میگم که منم سنندجی هم از این بعدم پسر عمتم، کی به کیه چی به چیه.
آره دیگه،
ازال لگیانم برا. راجع به موضوع برنامه خاص میخوام بگم که ببین فرشید، اینا این بار دست کردن تو دل آهن مذاب، از دل فولاد داغ پول در آوردن، نصف پولی هم که حبولی کردن سختی کار بهش تعلق گرفته. به ما پای حقوق داریم، اینا پای اختلاس دارم، پای اختلاس اینا هم 10 سال 3000 میلیارده. حالا خودت بگو کار کی سخت‌تره، کار اینا یا کار تو معدن؟ بابا حقشونه گیر نده دادا، قربونت برم فریدونم،
قربونت برم فریدون، خیلی ممنون. بله واقعا اختلاس از کارخانه فولاد باید هم شامل سختی کار باشه، مثل اختلاس بانک نیست که عادی و راحت باشه. فولاد شوخی نیست، فولاده. به هر حال میگم به دست آهن تفته کردن اختلاس، به از دست بر سینه پیش امیر، و اینجوریه. خیلی ممنون از شما. اوه چه موزیکه، خیلی وانجلیس و خیلی عرفانی. تو سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما اجازه بدید من اینستاگرام لایو رو بر روی شما بیارم که دوستان شما رو ببینن.
با تشکر، تشکر.
ببینید خانم زیبا ملینا، خانم خورشیدیان هستن.
متشکرم.
با این موزیک عرفانی هم بر ما در نظر گرفتن. الان چی شده ماجرا؟ چی کجا قرار بریم؟
الان که بریم سراغ یه شهر کوچولوی 5000 نفری توی اسپانیا که مسئولینش عذاب کرده گرفتن، میفهمین؟ آره.
بریم دیگه. چیکار کردن حالا مسئولینش؟
والا ماجرا 10 سال پیش شروع شد. که خب روی دیوار یکی از کلیساهای شهر برخای اسپانیا یه نقاشی دیواری بوده به اسم اینک انسان،
خب
که تصویر مسیح بوده با تاج خار.
نقاشی رو کندن بردن؟
کاش میکندن میبردن.
خب چیکار کردن؟ چی شده؟
والا این نقاشی دیواری بر اثر رطوبت یکم خراب شده بوده گویا.
خب.
و یه خانم 81 ساله‌ای که هیچ تخصصی هم در ترمیم آثار هنری نداشتن،
آها،
وظیفه انسانی و شرعی خودشون میدونن که این نقاشی رو ترمیم کنن.
یا خدا. یعنی در یک حرکت خودجوش زده، یعنی آخ الان وضعیت اون نقاشی در چه حاله؟
هیچی دیگه، بعد از ترمیم ایشون اسم اون نقاشی شد اینک میمون. آره.
چی کارش کرده بوده مگه؟
والا به توصیف گزارشگر بی بی سی در اون زمان، این پورتره که زمانی بسیار عزیز و محترم داشته می شد، حالا بیشتر به طرحی شباهت یافته که با مداد شمعی از یک میمون پشمالو با لباسی که به تنش زار می زند کشیده شده باشد.
ای بابا تر. حالا این معروفیت این نقاشی چقدری بوده؟ معروف بوده یعنی؟
تا قبل از ترمیم فقط همون بر بچه های برخا اون طرف ها می شناختنش. آره. ولی بعد ترمیم تبدیل به یک اثر هنری برجسته شده.
ای بابا
جهانی. آره، اینجوری
بفرستنش برنامه کودک، خیابان الوند، شبکه 2، اونجا نشونش بدن.
حالا اینم میشه.
حالا این چه ربطی به مسئولین این شهر داشت؟
آها، خب ببینیم، بعد از جهانی شدن این خبر خیلی ها این بر اون بر شروع کردن به تمسخر و خب اون خانم هم به خاطر اینکه تحت پیگرد قانونی گرفته قرار گرفته بود، خب یکم افسردگی گرفت.
آره بنده خدا سنش هم بالا بوده.
آره.
ای بابا می‌خواسته درست کنه دیگه نقاشی رو، بعدم حالا خیلی معروف نبوده که نقاشیه.
آره دیگه، ولی خب ببینید ایشون بیدی نبود که از این بادا بلرزه. آره. و خب دوباره برگشت به روزای اوج خودش و دیگه دید که مثل که دنیا عوض شده و جای تمسخر ایشون دارن ازشون تقدیر و تشکر هم به جا میارن.
تقدیر و تشکر واسه خرابکاری این نقاشیه؟
یه گویا دیگه، نه تنها از ایشون تقدیر و تشکر میشه، بلکه یه خط تولید تیشرت و ماگ و جاسویچی و کلا از همین جور چیزا که آره به عنوان سوغاتی میشه خرید، سوغاتی شهر برخا شده با عکس اینک میمون. بعد و 49% از سود فروش این محصولات هم متعلق به این خانم.
این لابد بابازاکی اون شهر برخا هم تور گردشگری میذاره واسه دیدن این اثر هنری دیگه احتمالاً.
دقیقاً بابازاکی برخا اومده گفته که از نظر گردشگری ما یک محصول جهانی هستیم و از 110 کشور جهان بازدید کننده داریم.
باریکلا. البته بابازاکی میتونست البته عزت درو بزرگشون هم باشه.
میشه. آره. اونم میشه.
موفق باشه.
آره.
ببین ملینا جان، یادت باشه جایی میری نقاشی پقاشی هست، مداد رنگیات هم با خودت ببر.
آره حتما، حواسم هست. البته خب اگه شانس ماست که همونجا دستبر میزنن میبرنمون دیگه.
آره راست میگه، تو هم یه مقدار بدشانسی.
مرسی واقعا، یادم انداختی.
تو مرخصی خوششانسی. اونا که دورم اونا ویدن ترا نون اوره پاورا که نه وارا لا پنا لو سای که تی ودو اسکاپاره دو توتا لا سرا کون کولا تو امیکا که امیکا نون ا مونی ولتا که تی سنتی پرسا چرکی می تو دوو سی ادسو که come in un sogno sto immaginando un altro ballo con te una notte fino all'alba soltanto un'ora con un vento che ci prende che ti porta con sé se per sbaglio poi ci si innamora quello che voglio è insieme si vede che non hai dormito perché avevamo di meglio da fare sei mal di testa prendi un ciuffito un mobilo letto te che spassito e tutte le volte finisce così che dici di no ma vuol dire di sì e sai perché adesso che ci sei non posso più nasconderti quanto vorrei un altro ballo ballo con te una notte fino all'alba soltanto un'ora con un vento che ci prende گفتیم یه ذره‌ش حالا بشنوین برنامه اسپانیایی شد، میخوام بریم شهر برخا و اسپانیا دیگه، کم کم برنامه هم اجرا کنیم، کم کم میخوام تغییر بدیم، تغییر کاربری بدیم، در شهرهای مختلف قرار ما برنامه داشته باشیم، منتظر بمانید. آره خب چند سالیه که متخصصین و کسانی که حالا 4 تا کتاب بیشتر از من و شما خوندن دارن هشدار میدن همش که یک بحران بزرگ به نام بحران آب در پیشه و ما هم خب یه سری تکون میدیم که دیگه از بحران آخوند که بدتر نداریم، با اینم کنار میاد. این روزا اما به نظر میرسه اون پیشبینی ها جدیتر و نزدیکتر از اونیه که فکرشو میکردیم و کار به جایی رسیده که با وجود بارندگی های اخیر مدتی حتی توی شهرهای مثل همدان یا شهر کرد هم کمبود آب داریم و آب جیره بندی شده متاسفانه. این هم شانس ماست دیگه که بارندگی برامون فقط سیل به دنبال داره و مشکل کمبود آبو حل نمیکنه. فکر کن آقا کلی از رودخانه های پر آب ایران سرچشمه‌شون تو شهر کرده، بعد اون وقت خودشون آب ندارن، شده حکایت همون کوزه گره که از کوزه شکسته آب میخوره دیگه. جوری شد که مردم شهر کرد ریختن تو خیابون، بعد شعارهام اینجوری نیست که مثلا ما آب میخوایم مسئول بیکفایت دقت دقت و اینا نیست، قشنگ ملت دی میان تو خیابون ریشه میزنن. هفته پیشم البته دربارش مختصری گفتیم. چرا ساکت حالا؟ حالا به هر حال به استاندار و اینا هم رضایت نمیدن دیگه دوستان، یعنی چند وقت دیگه مشکل بیابی حل نشه خود معظمله رو هم میارن میذارن رو سیبل. این وضع شهر کرد بود، توی همدان هم اعلام شده که یکی از صدهای تامین آب این آب این شهر طی روزهای آینده به سلامتی کاملا خشک میشه و همین الان دارن با تانکر آبرسانی میکنن به مردم. یعنی اون صحنه هایی که توی فیلم های مربوط به نمیدونم سومالی و سودان و اینا دیده بودیم، ملت با سطل و دبه و بطری نوشابه حلقه زدن دور تانکر آب، الان تو خیلی از شهرهای ایران داره عادی میشه. بله، اما یکی دیگه از افتخارات محیط زیستی نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل استادانه دریاچه ارومیه به دشت ارومیه است که خب باید دست عزیزان مسئول رو با لگد فشرد، چون حقیقتا اگه مثلا 30 سال پیش یکی دم دریاچه ارومیه وامیستاد میگفت آقا 20 سال دیگه این دریاچه تبدیل به خاطره میشه، بهش میگفتیم تو خیلی چیزی هستی مگه. ولی خب الان این اتفاق افتاده و تا خشک شدن کامل این افتخار سابق محیط زیستی کشور یه یایسه دلی دیگه بیشتر فاصله نداریم. اتفاقا یکی از مقایسه هایی هم که در مورد بودجه احیای این دریاچه صورت میگرفت این بود که میگفتن مبلغ فساد و دزدی صورت گرفته در فولاد مبارکه 700 برابر بودجه احیای دریاچه ارومیه است. البته خب این موزلا حتما یه بخشیش به خاطر تغییرات اقلیمیه، ولی خب درصد زیادیش به خاطر بیسوادی و بیلیاقتی مسئولان امره که خب بودجه های مملکت رو حروم ساختن بمب اتم و نمیدونم کمک به لبنان و فلسطین و یمن و بقیه ایتام منطقه ای میکنن. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که دیگه این تومیری از اون تومیری ها نیست و اگه این روال ادامه پیدا کنه و فکری براش نشه، بی آبی چیزی نیست که بشه با یگان ویژه و اسلحه و باتوم و کتک و اینا بحرانشو حل کرد، چون همونی هم که قراره با باتوم بزنه تو سر مردم، تو سر مردم تشنه، زندگی خودش و خانواده‌اش هم وابسته به آب دیگه. دیگه حالا باید صبر کرد و دید تهش قراره چی بشه.
راه کج یا راه خاص یا راه صاف، حیوان بگو آخر جای من کجاست، لفظ شیرین بهتره یا لفظ بد، مرد خوب یا مرد کار یا مرد حرف، مال من نیست مال اون نیست مال ماست، حیوان دروغ نگو جای گنج کجاست، میگذره با بی زبونی نره هم، جای من پیش گرگ یا بره هاست، روز از نو من هیچ وقت نه هیچ وقت فکر نمی کردم یه وقت این شدم.
مردم سلحشور و کمی تا قسمتی کم آب شهر کرد اینک که با تلاش مجدانه و انقلابی و جهادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از دو هفته اندکی بی آبی مختصر آب شما وصل شده و به محض باز کردن شیرهایتان آب از آنها می آید در حسینیه تشنگان بی آب کربلای شهر کرد دور هم جمع می شویم و ضمن شکرگزاری و قدردانی بابت نعمات تمام نشدنی نظام برای تشنگان کربلا بر سر و روی و سینه خود می زنیم. همچنین در طی این مراسم از نیروهای جان بر کف ضد شورش کشور که در اعتراضات دشمنان به بهانه بی‌آبی مورد بیمهری قرار گرفتند دلجویی شده، به تعدادی از آنها به قید قرعه سفر رایگان به کربلا اعطا خواهد شد. باشد که دشمنان دیگر آبشان را به بهانه دشمنی و خصومت با این نظام ولایی و مقدس قطع ننمایند. ستاد ساماندهی آب مردم کل کشور.
چه وضعیتی شده؟
ای با چه وضعیتی؟
نمیبینیم مگه آب قطعه؟ دکتر گفته 4 به بعد برین دستشویی، اون موقع آب میاد.
خب اشکالی نداره، کار کوچیک رو انجام میدیم، کار بزرگ رو میذاریم 4 به بعد.
آخه شکم من اصلا بزرگ کوچیک سرش نمیشه، موقعش بشه باید برم دستشویی حتما.
اوکی طاقت بیا رفیق، میگم چه آب قطع میشه؟
فکر کنم آب قطع کردن که حواس ما رو از اختلاس ها پرت کنن.
واقعا؟ از کجا میدونی؟ چه ربطی داره آخه؟
خیلی هم ربط داره. همین صبح نشسته بودم توی دستشویی داشتم به 92,000 میلیارد فکر میکردم که چقدر میشه. بعد همین که اومدم آفتاب رو پر کنم دیدم آب قطع، کلن رشته افکارم پاره شد.
مشکل از رشته افکارته، شلووله. سنجید بخور افکارت مثل والی من صفر بشه. حالا تهش چی شد؟
ته چی؟
همین که آب قطع بود میه.
هیچی دیگه، به نشانه اعتراض همینجوری پاشدم اومدم بیرون.
پس کار تو بود.
چی؟
حالا او به هم جای دیگه. کاش به نشانه اعتراض همون تو میموندی.
ولش کن، میگم این قطع شدن آبم تقصیر مردمه یا تقصیر آخونداست؟
فکر کردی آخونده گردن میگیرن چیزی رو؟ تازه خبر نداری. میگم به زودی ایران به خاطر بی آبی غیر قابل سکونت میشه.
یعنی حتی اینجا هم؟
آره دیگه، اینجا درسته از 7 دولت آزادیم، اما خب بازم ایران حساب میشه دیگه. آب نباشه اینجا آب نیست.
پس دیگه چاره ای نیست. باید همه مهاجرت کنیم بریم خارج. من همیشه دوست داشتم تو یه دیوونه خونه تو خارج بستری باشم.
یعنی تو ناراحت نیستی کشور غیر قابل سکونت بشه به خاطر بی آبی؟
خب همین الانش هم یه جورایی غیر قابل سکونته، منتها به خاطر بی عقلی یه عده. حالا بیابی هم روش دیگه.
راست میگی، این هم هست البته. میگم به نظر آخونده بدون آب میتونن زنده بمونن؟
شاید بتونن، اما اونا اول از همه میرن. همشون میرن آمریکا، انگلیس، کانادا، این ور اون ور، یه جایی که آب زیاد باشه.
خب اونجا برن چی کار میکنن اون ور؟
نیچی، مثل خمینی که از فرانسه اومد ایران انقلاب کرد، این بار اینا میرن اونجا انقلاب میکنن.
ای بابا، یعنی خارجن به این بازم آخونده هستن؟ خب اونجا هم خوش میکنن که
دیگه. ایلان ماسک داره ردیف میکنه آدما برن مریخ زندگی کنن.
اونجا آب هست؟
نه، ولی آخوند نباشه آب هم میشه کم کم پیدا کرد.
چه هیجان انگیز، ما دیوانه های مریخی میشیم.
دیوانه های مریخی، خانم پرستار ونوسی.
ای ول، جدی جدی میریم فضا؟
اونجا نه اختلاس هست نه آب قطعه.
تازه آخوند هم نیست اصلش بالا. ای ول،
فضا فضا
فضاست، بحبه
روز فضا سن روز.
بریم بریم
دیوانه مریخی صاحب فضا.
اینه اونه هایجه فکر نکنم
حال میده برای
آجه.
لب چشمات یه بار دیگه شکستم، تو تو دلم زلزله را افتاد، به خدا بد کاری دستم داد، یه بار دیگه شکستم داد. تب چشمات، تب چشمات منو سوزند و زمینم زد، شایدم زندگی چشمم زد، چه بلایی سر من اومد. امان از چشمای خوشحال منو ول نکن تو این حالتم، آخه من فقط با تو راحتم، دیگه آب از سر من رد شده، تو که مهربون بودی چرا اون چشابا هم بد شده، تو نفس نفس هوای منی، تو روی این زمین خدای منی، واسه من مهم آرامشه تو.
ولی تو دلت میخواد دل بیقرارم و بشکنی.
چرا شما رسانه های معاینت هی میگید آب نداریم آب نداریم؟ چرا آب داریم؟ مسئولین این آب رو نگه داشتن تا باش شربت درست کنم به ملت شربت بدن. من هر چی فکر میکنم چیزی جز این به ذهنم نمیرسه. شما هم هیچ شلوغش نکنید.
باشه خیلی ممنونم. شربت شهادت نباشه یه وقت. به خدا آدم نمیدونه که به خودش میاد میبینه قیف گذاشتن تو دهنش داره شربت شهادت میریزن تو حلقمون. توی خدا عاقبتمون رو به خیر کنه دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. از چند گاهی یکی از مسئولین نظام نطقش درباره خانوما باز میشه، یه چیزی میگه که یه وقت از قافله مسئولین نگران در زمینه بالا پایین خانوما عقب نیفته. چند روز پیش یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه یعنی آقای قروی حرفای تکان دهنده ای زد که واقعا ابعاد جدیدی از بدحجابی رو برملا کرد. ایشون فرمودن بعضی خانوما موهاشون بیرونه و شلوارهای خاصی میپوشن و اینا، خب تا اینجاش اوکیه. در ادامه گفته که بعضیا اصلا همون شلوارم هم نمی پوشن. چیم کو؟ کجان این خانوما؟ شلوارم نمی پوشن؟ و چرا ما نمی بینیم؟ شاید هم حاج آقا منم چشم برزخی داره، ارو شلوارم هم همه چی رو می بینه، یا نمیدونم هر کی ندونه آقا فهم میکنه ایشون چه میدونه کنار سواحل فلوریدا این مشاهدات رو با ما در میون گذاشته. آقا زن بی شلوار وسط قم؟ پناه بر خدا. حالا در ادامه هم گفته که اینا ضرر زیادی داره که خب احتمالاً خودش هم متضرر شده، چون میگه از نظر پزشکی فکر کردن زیاد به این چیزا برای سوی چشم و بینایی بده. ببین چیکار میکنین، ببین چیکار میکنین با حاج آقا. بی شلوار میان جلوی حاج آقا اذیت میشه دیگه ایشون دیگه. ببین چیکار میکنه با خودش، سوی چشش داره میره. اینه نکنید دیگه، نکنیم نکنند. آخه یه شلوارو دیگه بپوشین بابا. عجبا. باز در ادامه ایشون فرمودن نباید دلمون بسوزه برای زنها، براشون عشق بریزیم. چشم. کل زنان ایران بیشلوار بیان جلوی شما ارزش اینو نداره یه قطره عشق از چشمای شهلای شما بریزه.
او خانم هم که طرفدار شاهه.
بله
بدم گم کرد اون باینه. آره من ادنه داره چیه او خانم و اینا این لخت و پتی داره ولش کنه هر پاشه.
بله ولشون کن حاج آقا، اینا طرفدار شاهن. حالا اینو داشته باشین. از اون ورم رئیس ستاد امر به معروف اصفهان یه دفعه به خودش اومده دیده برای تیم هندبال بانوان سپاهان مربی خارجی آوردن. آقا این فریادش رفته به آسمون. نه 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 خیر، مربی مرد نبوده، زن بوده اتفاقا. ایشون میگن اساساً بالا سر دختر مسلمان نباید مربی غیر مسلمان بیاید. چرا؟ ما نمیدونیم والا. میگن مثل که قرآن گفته. حالا دیگه نه، حالا چرا مربی خارجی برای مرد مسلمان اشکال نداره، فقط برای زن مسلمان خلاف شرعه رو دیگه ما نمیدونیم. شاید ایشون این خانمای هندبالیست رو دیده که ماشاءالله همه ورزشکار و استخون درشت و اینا، خواسته یه جوری سر صحبت رو واکنه که مثلا گفته گیر بدم به مربی هندبالشون. به خدا دیگه کلا نصف گیری که این آقایون دلواپس و ارزشی و علمای اسلام به خانوما میدن به خاطر اینه که استکاکی برخوردی تماسی چیزی ایجاد کنن با خانوما. آره حالا البته جاج نکنیم دیگه، شاید هم مثلا سبیه محترم حاج آقا در مدرسه چند بار هندبال بازی کرده، اینه که انتظار داشتن ایشون مثلا بشه سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان. نمیدونم مربی خارجی آوردن بچه افسردگی شد، افسردگی گرفته دیگه. حاج آقا سینا رو بزده بالا گفته کاری نباشه دخترم، بذار با همین من درستش میکنم. حالا اگه این خانم سرمربی با زبون خوش خودش جمع نکرد نرفت، چند وقت دیگه احتمالاً فتوا صادر میکنن اصلا زن خارجی از بیخ به زن مسلمان محرم نیست، حرام است، و زن خارجی حکم همون مرد چیزو داره، غریبه رو داره. این فتوا به درد همین جا میخوره دیگه، کار را بیفته. به هر حال ما برای سرمربی جدید تیم هندبال سپاهان و خانم های ورزشکار این تیم آرزوی موفقیت داریم. توصیه میکنیم تا فتوای حرام بودن کلن هندبال بانوان صادر نشده دیگه، زودتر خودشون کاندیدای مورد نظرشون بیارن بکنن سرمربی که دیگه داستان درست نشه.
بیا امشب برقصیم، نظر لبخند شیرینت بره از اون لب شیرین خنده دل نشینه، آسمونه
هنوز ذهنم درگیر اون ماجرای شلواره که شلوار گفت نمیپوشن، نمیدونم. آقا ما اینجا که حجاب اجباری هم نداریم، من ندیدم کسی شلوار نپوشه. یعنی شلوار، حالا شلوارک میپوشن، دامن کوتاه ممکنه بپوشن، والا به خود ما ندیدیم شلوار اصلا بالکل نپوشن. ملینا شما شده چاله شلوار نپوشی؟ همیشه شلوار داره. منم همیشه همه شهرام شلوار. اینجا حجاب اجباری نیست ولی ما هممون شلوار داریم. نمیفهمم واقعا. بریم حالا راجع به این ماجرای هندبالم بریم به ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمویی از سعید بپرسیم ببینیم چیه ماجراش.
وای چه فوتبالی شده. تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام علیکم.
سلام بر فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان عزیز.
شلوار پات هست سعید؟
من شلوار پامه. آره اتفاقا خواستم الان بگم شلوار پامه و
لایک دوست داشتی بکن پیجامه پات کن چون ما که نمیبینیمت.
پیجامه خیلی دوست دارم ولی پیدا نمیکنم.
راحت باش شلوارک بپوش. اصلا شلوارم بکن چون تو خونه ای دیگه، حال تلفنیه مهم نیست. آقا این چیه ماجرای هندبال و اینا؟ این مربی رفت رو هوا تمام شد؟
اولا که من بگم این خانم پوچه دیاز که مربی هندبال،
اسمش هم مشکل داره اصلا، اسمش هم یه جوریه شبیه پوچه. آره
این خانم البته یکی از بهترین مربی های هندبال دنیاست و
برای خارجی ها دیگه، برای مسلمانان نه.
آره دیگه والا این آخوندا من نمیدونم به خدا. آقا برو بالا منبر حرفتو بزن، به ورزش چی کار داری داخل؟ همینجوری هی میان فتوا میدن و میترسم چند وقت دیگه بگم بازیکنای مردم مثلا تو فوتبال و بسکتبال کاپشن و نمیدونم شلوار بلند و اینا بپوشن.
آره بعید نیست واقعا.
آره همینجوری که داریم پیش میریم همین شکلی میشه دیگه. و البته خب خودت هم تو این برنامه اشاره کردی اون صحبتای خیلی زشتی که رئیس هیئت فوتبال استان یزد انجام داد و در واقع متاسفانه این روزا هر چی که داریم میبینیم در
اون که خانم‌ها میدونن کچل میشه چمه.
بله میدونن کچل میشه دیگه، صحبتاییه که واقعا من خودم هم هر روز اینا رو میشنوم واقعا تعجب میکنم. نمیدونم واقعا اینا این حرفا رو چجوری میگن. بچه مفعال دیده بودیم مثلا بگن آقا میاد میگه مربی خارجی نیارید واسه تیم های ملی و فلان. آره. دیگه نه دیگه بودیم بگن دیگه مثلا دیگه
خانوما بعد میدوین چمن کچل میشه صافتر بودوین.
آره. یا اصلا مربی غیر مسلمان بالای سر بچه های مسلمان نباشه. اتفاقا یکی از همین مربی های غیر مسلمان که در واقع با مربی تیم ملی والیبال زنان ایران هست، به هر حال اومد بعد از 56 سال براتون مدال آورد. خب اونم الان مشکل داره. خب اونو که این همه دمش حرف زدیم.
مدال چیه سعید جان؟ اصلا مدال مهمه مگه؟
نه والا
مدال مهم نی، چمن مهمه، کچل نشه، شلوار مهمه، مربی خارجی نباید مربی بر بالا سر زنان مسلمان باشه و اینها. آقا این امروز بازی استقلال تماشاچی خانم داری؟
بله بله. امروز خب اول اعلام شد که 500 نفر خانوم میتونن وارد ورزشگاه آزادی بشن. اولا سوال اینجاست که چرا تو ورزشگاه 100,000 نفری فقط 500 نفر؟
آره چرا واقعا
فقط 500؟ حالا البته طی یکی دو ساعت گذشته گفتن اعلام کردن هنوز آمار رسمی نیومده، ظاهرا به 200-300 تا به اون آمار اضافه شده. اما خب این اولا جای به حال یه نکته مثبتیه که بالاخره زنان تونستن بیان توی ورزشگاه. اما نکته منفیش اینجاست فرشید که یه ماجرایی داشتیم زنان گزینشی. امروز هم همون زنان گزینشی هستن. یعنی من خودم از صبح یه سری از حالا مخاطبای برنامه خودت، مخاطب برنامه خودم اینا اومدن مثلا بعد من یه سری اسکرین شات فرستادن از سایت بلیت فروشی بازی ها، گفتن آقا از صبح، از دیروز، از صبح همینجوری ما هر وقت میخوایم بریم وارد شیم و بخوایم بلیت خریداری بکنیم میگن ظرفیت تکمیله و شما نمیتونید بیاید. این به همون جایی برمیگرده که طبق گزارش یه سری از رسانه ها در واقع از زنان گزینشی استفاده کردن که معمولا زنان حالا نیروی انتظامی و سپاه و بسیج و هیئت های فوتبال استان های مختلف و اینا هستن که اومدن برن. حالا احتمالاً لالو اینا یه چند نفر هم از خانم های محترم تونستن حالا چند نفر هم بلیت بخرن برن، ولی همچنان همون در رو همون پاشنه زنان گزینشی میچرخه و اگه ما دلم آره. خوشه که حالا در رو وا کردن، نه در واسه همون زنان گزینشی واسه شده.
حالا اگر غیر از اینه بگن... حالا اگه غیر از اینه و کسی غیر گزینشی واقعا بلیت خریده رفته و اگه صدای ما رو میشنوین لطفا به ما بگین که ما رفتیم بازی رو دیدیم بلیت خریدیم و گزینشی نبوده، اینم بگیم ما در جریان باشیم،
تعدادشون زیاد باشه.
امیدواریم. آره امیدواریم. این ماجرای سرمربی استقلال چیه؟
بله آقای ساپینتو، خب ببین روزی که ساپینتو سرمربی استقلال شد تو برنامه صحبت کردیم، گفتیم که خب این ذره اخلاقهای عجیب و غریبی داره، مثلا یه کنار زمین خودش قش میکنه، میره داور میزنه و نمیدونم از اینجور اتفاقا زیاد براش میفته. هفته پیش هم که تو انزلی دیدیم جلوی ملوان زد لحظت به برانکارد پلال احمر و فلان و اینها. آره البته یک جلسه هم براش محرومیت در نظر گرفتن، ولی خب اگر تکرار بشه اون محرومیت در واقع اجرا میشه. اما ماجرای زندانی شدنش، حبسش چیه؟ این حبس یک ماه
رفت زندان؟
نه قراره که باید بره زندان، حالا من نمیدونم واقعا ماجرا چیه.
چرا؟
برگرده به زمانی که تو پرتغال مربیگری میکرده، یک کاپیتان تو تیمش داشته که این کاپیتانش یکی از فرمانده های نظامی ارتش پرتغال بوده.
چی شد نفهمیدم؟
ببین توی پرتغال تو سرمربی یه تیمی بوده به اسم مورینزه،
قبلا
چند سال قبل. اونجا یه کاپیتانی تو تیمش داشته که اون کاپیتانش یکی از در واقع همین فرمانده های نظامی ارتش پرتغال بوده. یه همایشی بوده، یه رزمایشی بوده، نمیدونم یه همچین چیزی به در واقع نشریه فوتبال 365 پرتغال همینو نوشته که این بنده خدا میگه که آقا من اون روز نمیتونم تو تمرین یا توی مسابقه باشم، باید برم توی اون رزمایش شرکت کنم.
جنگ.
آره بودم اونجا. بعد آقای ساپینتو میاد بهش میگه که تو یک دروغگو هستی و نمیدونم تمام ارتش رو به خیانت و دروغگویی محکوم میکنه که تیم منو بردین زیر سوال از این جور صحبت ها. و در واقع آره فدراسیون فوتبال پرتغال هم میاد با همکاری دستگاه قضایی خود پرتغال این پرونده رو بررسی میکنن و به جرم آسیب به آبرو و تهمت به یک فرمانده نظامی این آقا رو به یک ماه حبس در واقع محکوم میکنن.
شاید همین شد و فرار کرد اومد ایران شد مربی استقلال،
اینم میتونه باشه. ولی حالا فعلا باید ببینیم که واقعا جریان چند روز بگذره.
حالا از اون ور شهرام به من داره تو گوشی میگه که دیروز گفتن اشتباه ترجمه بوده و حبس نیست و اینا. البته من نمیدونم،
نه من از خود نشریه فوتبال 365 میارم آره که در واقع گفته که یک ماه زندان برای ریکاردو ساپینتو.
نه وقتی شهرام فیک نیوز هم هست دیگه، حالا دیگه کارش نمیشه.
شهرام زره زیادی استقلالیه.
زیادی استقلالی شهرام. شهرام جان صحبت کن با من، شهرام جان بیا صحبت کن یه مقدار با ما، ببینم تو کجایی هستی.
من استقلالی هستم، ولی دیروز کنفرانس قبل از بازی استقلال مس اونجا سوال کردن که جریان چیه، گفت اشتباه ترجمه هست و اینکه
خالی بسته دیگه،
محروم هست از اینکه تیمی رو تو پرتغال همراهی کنه به مدت یک ماه.
حالا دیگه نمیدونیم پس دیگه کدوم به کدومه، ولی ما سعی میکنیم حرفای هیچ کدومتون رو قبول نکنیم. راحت تریم اینجوری.
ولی خب اصل ماجرایی بود که به حال توهین رو انجام داده، ولی خب خیلی از رسانه ها نوشته بودن یک ماه حبس. حالا به حال چیزی که هست فعلا تو ایرانه، چه اون محرومیت از نظر سرمربیگری تو پرتغال، چه اون زندانی شدنش تو پرتغال، همه منوط به اینه که برگرده تو کشور پرتغال.
بسیار خب که... ممنونم ازت سعید پیرمحموی عزیز، دیگه برو شلوارتو پات کن، ما دیگه این بخش تموم شد دیگه تا هفته آینده. قربونت سعید پیرمحمویی رو با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید.
تو همونی که با من میسازه، آره همیشه به تو نیازه، من به شهر تو میشم آزم، خنده هات فرق داره با همه، تو همون فرشته که یه آدمه، اون چشمات قصه هزار و یک شبمه، من بی تو یه گردابم که ای دور
خودم میپیچم، نفهمیدم چی بودی به جون من افتادی که من هنوزم گیجم. من بی تو یه گردابم که پیدار خودم میپیچم، نفهمیدم چی بودی به جون من افتادی که من هنوزم گیجم.
چند وقت پیش دبیر ستاد امر به معروف گفت دارن یه طرحی رو بررسی میکنن که دیگه بدحجابی جرم نباشه و تخلف حساب بشه. این یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه زن و دختر مردم رو بندازن تو ون ارشاد ببرن، بیان جریمهشون کنن. چجوری؟ یعنی خانما باید مثلا خودرو یکی جلو یکی عقب پلاک نصب کنن؟ نه خیر، از روی کد ملی. اینجوری که دیگه خانم گشت ارشاد دیگه نمیاد بگه مثلا خانومم گلم بیا بره تو ون، میگه خانومم گلم کارت ملی تو بده جریمه رو بنویسم. ارقامی هم برای این مبالغ جریمه گفته شده، مثلا اگه روسری سرت نباشه 300,000 تومان، مانتوت کوتاه باشه 150,000 تومان، برای آرایش غلیظ هم ناقابل 85,000 تومان در نظر گرفتن. فکر کن آقا تو خیابون اصلا یعنی بحث میشه با ماموره که الان این آرایش غلیظ است یا رقیق است، یا مثلا متر برداشته مانتوتو اندازه بزنه مشخص شه مثلا 2 سانت خلافی داشتی. خلاصه که خانمای عزیز حواستون باشه، قشنگ براتون کیسه دوختن. البته بعد از انتشار این اخبار ستاد امر به معروف گفت مبالغ جریمه‌ای که گفته شده صحت نداره و هنوز ماجرا در حال بررسیه، چیزی تصویب نشده. پلیس هم گفته ما تایید نمی‌کنیم جریمه ها رو. حالا فعلا علما در حال شور و بررسی هستن. اما خب همین که مساله رو از بیخ انکار نکردن یعنی چی؟ یعنی اصل ماجرا درسته. حالا دیگه مبلغش چقدره و جریمه رو چجوری می‌گیرن و اینا دیگه فرع ماجراست. اینه که خانم‌ها در جریان باشید، مسئولین یک درجه تخفیف دادن بهتون، از مجرم تبدیل شدیم به متخلف. بله متخلفان عزیز، از این به بعد لطفا حواستون باشه که مامورین گشت ارشاد برگ جریمه به دست در کمینتون هستن دیگه. جان جریمه رو ندین چی میشه؟ مسئولین فکر اونجا هم کردن. نه خیر، نه نمیبرن بخوابوننتون پارکینگ، ولی خلافیت سنگین باشه دیگه خدمات دولتی بهتون ارائه نمیدن. مثلا میری پاسپورت تمدید کنی میگن برو خلافی بیار، میری بانک حساب باز کنی خلافی میخوان دانشگاه ثبت نام کنی، بازم همینه داستان. یعنی کلا زندگیتونو گروگان میگیرن تا جریمه هاتو بدی دیگه. خودشون اینجوری گفتن دیگه. ببین مغز آخونده ببین چی کار میکنه ها، بدون اینکه خودشو درگیر کنه تو این وضعیت اقتصادی همه زندگی مردمو گروگان میگیره. فکر کن دختر خونه بره بیرون با جریمه 300,000 تومانی برگرده، یا شب سر از سر کار میای خونه زنت بگه عزیزم امروز روزم یه ذره پررنگ بود 85,000 تومان جریمه شدم. حالا دیگه بسته به محتویات مغز و محتویات جیب پدره یا شوهره دیگه، ادامه داستان شما حدس بزنید. اینم از ابتکار مسئولین عزیز برای مقابله با بدحجابی، یعنی خانواده ها رو مقابل هم بذارن، خودمون از ترس جریمه تو این وضعیت گرونی و بیپولی بشیم گشت ارشاد خودمون. خستم نباشم، واقعا تو اینجور کارا نابغن.
من جونم به تو بنده، خوشگل تقص و یه دنده، دلو از تو سینه کنده، فرفری موی بلنده. من زیاد هستم تو رو، من زیاد هستم تو رو، هر چقدر بد تو کنی بیشتر میخوام بازم تو. بیا بریم یالا یالا مال منی حالا حالا، بیا دورت بگردم چه با نمکی والا والا، نشون به اون نشونی یارم موی از دل و جون میذارم، توی چشم بیای عزیزم واسه سنگ تموم میذارم. بیا بریم یالا یالا مال منی حالا حالا، دورت بگردم چه با نمکی والا والا، نشون به اون نشونی یارم موی از دل و جون میذارم، توی چشم بیای عزیزم وسط سنگ تموم میذارم.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردبی
چیه جعفر؟ چرا قیافت کج و کله؟ تو فکری؟ به اینجا بینم چی داره مینویسی؟ انتر برقی تو این گرونی چرا کاغذ رو خراب میکنی؟ چی کشیدی این تخمه مرغه؟ چی؟ داری صرف میذاری؟ بچه این آدم بگو بینم چی مینویسی؟ که آره شنفتم همی اختلاف مختلاسی که کرده که میخواه عددشو بنویسی ببینی چند تا صرف داره. چی توی مدرسه ها به شما یاد میدنه؟ کاری نداره که. ببین چند بود رقمش؟ 92,000 میلیارد. خب یا 92 می‌نویسی، سه تا صرف می‌ذاری پشتش میشه چی؟ 92,000. حالا اینجا بشمر 9 تا صرف دیگه بذار میشه 92,000 میلیارد تومان. بخر ریال بشه 10 تا صرف پاس بذاری. کاری داشی؟ هر کدومشم یه صرف کله گنده جلو کارنامه نوخامه‌ای با این مملکت داریش. برو که نبذار آقا مهندس را بندازم سرپا واسده. ببخش که آقا مهندس، جلو شما بیادبی هم بود، داشتم به جعفر یاد میدادم چجوری بنویسه 92,000 میلیارد تومان. آه رئیسم، همی اختلاس مختلاسی که تازه تقش در اومده میخواست ببینه چند تا صرف داره. آره میبینی مهندس، بی پدرها یه جوری تو دزدی پیش رفتن که دیگه حساب صرفاش دست مردم در رفته. جونم خب نفهمیدم همت کیه؟ چیکار کردی؟ آه به جه 1,000 میلیارد تومان میگن همت. آه 1,000 میلیارد تومان اول اینا رو میذارن سر هم میشه همت. پس الان باز به این دوز مزده گفت 92 همت رفته تو جیب همت. مهندس ولی اسم خوبی هم روش گذاشته. نه باز چی؟ ببین الان دیگه به جای اینکه جعفر بخواد هیچ صرف بنویسه راحت میتونه بگه 92 همت به همت دزدای مملکت همت شد، یعنی چی شد؟ برکت شد، یعنی هاپولی شد. آقا مهندس ببین براش درست نوشتم رو کاغذ یا نه؟ ببینم این صرفاش درست گذاشتم یا نه. عین شماره موبایل شده 920 سه تا صرف، چهار تا صرف، لوکردار چهار تا صرف، از شماره موبایلم اضافتر داره. ببین جمونم شمارهشو بگیریم خود نوخامهی برداره. به جون تو برداره بگه همت کده نوخامهی و شرکا بفرمایید. جعفر دوتا چایی برسون صحبت کل انداخته. جونم نه دیگه تعارف نکن آقمندست، بعد کباب وسط بحث سیاسی چایی جوابه. البته سیکارم میگن جوابه ولی ما حلش نیستیم، همین چای رو میزنیم. میگه من دست دیدی آمار پامارشون در اومده، چه پولی هم تخص کرده بودن که تقش در نیا. علام از سبا فقط به مرغای هوا باج نداده بودن، وزیر، وکیل، سپایی، چارپایی، آخوند، آدمیزاد، اتلمته، هر کی دم دستشون رسیده بود سیبیلو چرپ کرده بودن. آه قربون دهنه اینا هم که ماشالله همه دهندار. اون قدیما اولای انقلاب و یاروشون امامشون میگفت انقلاب ما انفجار نور بود، الان باز سر از گور برداره بگه انقلاب ما انفجار پول بود. والا البته واسه خودشون انفجار پوله، واسه ما همین کارمونه که دو تا چارتا کنیم ببینیم دزدیاشون چند تا صرف داره. ببین اتفاقا دیدم بازار مقایسه پقایسه داغه، پیروزا نشستم حساب کردم دیدم اگه این پوله رو میدادم به صنف کبابی ما هم میتونستیم مهندس کل 85 میلیون رو یه هفته نهار شام صبونه که با برگ بدیم با کوجه سالات نوشابه. به جون شما، اونم با جنس فرد علا، گوشت یک بینال، برنج ایرانی مشتی یک انقدر. بل جونم مهندس حساب کتاب شما بعد دوباره اسم صرف و عدد رقم اومد شما یادت به حساب کتاب افتاد. قابلت نه رئیسم، بیتارف میگم. حالا بذار چایی تو بخوری یه موزیک از آقا داریوشم برات بذارم، ستایی دلی به حال مملکت بسوزونیم بعدش حساب بکنیم. آره جونم ستایی دیگه، من و شما و آقا داریوش. جونم ای آق مهندس، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. ای بابا خب اینم گلچین آقا داریوش، نفسش حقا، ببین چی میخونه برا وطن. شایدم بزن باید دستر تشه.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن آتا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگرچه میریزن سحر دوباره برمیخیزن، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی گلزار.
سرود شکستن را، بگو که به خون به سراید این قبیله قربانی حرف آفر.